29 مهر 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ فرمودن فرعان، دو تا فرع رو طرح کرده، دو تا فرع شیخ رو بحث کردیم و تمام شد. حالا یه فرع جدیدی رو طرح میکنن، مکاسب، جلد 4 صفحه 284. و اون فرع این است، میگه اگر عقد خوندن بر عینی بعد از مشاهده، عقد خوندن بر عین بعد از مشاهده، سلام، بعد عقد خوندن ثم معلوم شد عین تلف شده است، اما نمیدونیم آیا عین قبل از عقد تلف شده است یا بعد از عقد تلف شده است. اگر عین قبل از عقد تلف شده باشد، معامله چیه؟ وقتی که مبی قبل از عقد تلف شده است، معامله باطله. اگر بعد عقد تلف شده است، نه. یا بفرمایید بیارید قبل از قبض و بعد از قبض، یعنی بگن شما نمیدونیم آیا عین قبل از قبض تلف شده است، که اگر قبل از قبض تلف شده باشد، تلف المبی قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، یا بعد از قبض تلف شده است، بعد از قبض تلف شده باشد، از مال مشتری تلف شده است، خصوصا نسبت به اون اموری که قبضش احتیاج به دست گرفتن ندارد. قبضش عبارت است از تخلیه بین المبی و بین الخریدار، یعنی زمین بهش فروخته، میگه این زمین برو تصرف، خونه بهش فروخته، کلیدو بهش میده، میگه بیک، مفتاح، کلیدو بهش میده، میگه خونه برو تو خونه، کسی هم دیگه تو خونه نیست، این تخلیه کرد، کلیدو بهش میده، مغازه را کلیدی مغازه را میده، میگه برو، ماشین ها کذا، کلیدی ماشین ها میگه، میگه آقا ماشین برو برش دارو، توجه کردی؟ بنابراین موارد اینجوری قبضش احتیاج نیست بدهی دستش. یه وقت فرض کنید عبا و قبا و کتاب و ایناست، شما باید تحویل بدهی، خیلی خوب، یه اموریست که قبضش به همین است که فروشنده مانعی دیگه نباشد بین خریدار و کالا، یعنی رفع موانع کنه. خیلی خوب، ماشینو خرید، معامله کرد، کلیدی ماشینو که داد، کلیدی ماشین دیگه چیه؟ قبض. توجه میکنید؟ میگه آقا این ماشین نگاه دمی بونگا ایناش، اینم کلید، کلیدو که مشتری تحویل گرفت، تحویل کلید یعنی چی؟ یعنی قبض ماشین. کلیدی خونه رو که تحویل گرفت، کلیدی دکون رو که تحویل گرفت، یعنی قبض اینا. زمین رو بهش نشون داده، فروخ، گفت آقا زمین تحویلی شما، برو تصرف کن. برو تصرف کن. توجه کردی؟ خود این که برو تصرف کن، یعنی قبض دیگه. دیگه یعنی قبضش. خیلی خوب. حالا آمدیم بله شک داریم آیا قبل از قبض این تلف شده است یا بعد از قبض این تلف شده. اگر قبل از قبض تلف شده باشد از مال بایه تلف شده، اگر بعد از قبض تلف شده باشد از مال مشتری تلف شده. کدوم یکی از این دوتاست نمیدونیم. وقتی کدوم یکی از این دوتاست و نمیدونیم، توجه فرمودید، اون وقت میرسیم به این که باید چه کرد. این فرعی است که شیخ طرح کرد. خیلی خوب، پس یه بار دیگه فرع رو میگم. شما بله معامله‌ای انجام شده است بعد از این که در سابق عین مشاهده شده بود. عینی که مشاهده شده است را روش معامله انجام میدن و این تلفم شده است. حالا که این تلف شده است، توجه میکنیم، خب نمیدونیم آیا تلف این قبل از بیع است یا بعد از بیع است. اگر تلف قبل از بیع باشد بیع باطل، تلف بعد از بیع باشد بیع صحیح. هاکذا تلف قبل از قبض باشد از مال بایع، تلف بعد از قبض باشد از مال مشتری است. نه دوتاشو جمع بکنید، جنسی را که قبلا مشاهده کرده بودن فروخت و فرض کنید تحویلم داد، لکن تحویلش از اون چیزهایی بود که بله بفرمایید که بایه موانع رو برمیدارد، یعنی کلید رو تحویل میگه، این کلید، کلیدم تحویل داد، حالا این تلف شده، ماشین رو دوز برده. نمیدونیم آیا ماشین رو که دوز برده قبل از معامله ایست که اینا تو بنگا کردن و قبل از این که خریدار کلیدو گرفت ماشینو دوز برده، یا بعد این که خریدار کلیدو گرفت ماشینو دوز برده. قبلش باشد تلف از مال بایعه، بعدش باشد تلف از مال مشتریست. کدوم یکی از اینا هست؟ ازخ تلفا، با یه مشتری در این مورد اختلاف کردن. قاعدتا مشتری میگه آقا قبل اینکه معامله کنی مال تلف شده بود، چون میخواد ضرر به خودش نخورد. میگه اصلا تو جنس تلف شده به من فروخته ای، پس معامله باطله. مشتری میگه، با یه میگه نخه، من وقت که فروختم مال بود، پس بی صحیح. هاکذا در باب قبض، بایه میگه بعد اینکه من به قبض تو دادم مال تلف شد، مشتری میگه قبل از قبض من مال تلف شده است. درست شد؟ پس بنابراین چه میشد اینجا؟ پس بنابراین بفرمایید اختلاف شد بین بایه و مشتری. این فرق رو هم شیخ میگه. الان این فرق رو چه جوری جواب بده؟ چه بگویم؟ حکم در این مسئله چیست؟ شیخ چه میفرماید؟ شیخ در این مسئله، شیخ اعظم انصاری میگد که ما اینجا اصل موضوعی نداریم، باید رجوع کنیم به اصول، به اصل حکمی، و اصل حکمی این است که اصل این است سمن همچنان در ملک مشتری باقی مانده است. چون سمن که مالی مشتری بود دیگه، کی پول میداد؟ مشتری. پولا مال مشتری بود، سمن مال مشتری است. شک میکنیم آیا در این معامله سمن از ملک مشتری خارج شده است یا خارج نشده است؟ اصل این است که سمن همچنان در ملک مشتری باقی است و از ملک مشتری خارج نشده است. دیگه میگه این شک داریم دیگه. میگه ما شک داریم. اگر معامله صحیح باشه سمن منتقل به باید شد. معامله صحیح نباشد سمن منتقل نشد. میگه ما میام تو خود سمن، این سمن کان ملکن للمشتری، وقتی معامله نکرده بود ملکش بود. حالا شک داریم این سمن از ملک مشتری خارج شده است یا از ملک مشتری خارج نشده است. میگه اصل این است که سمن همچنان در ملک مشتری باقی است. بنابراین رو این فرمایش تو این فرعم مثل دو تا فرع قبلی، تو این فرعم میگه القول قول المشتری. میگه اینجام قول قول مشتری. توجه فرمودی؟ خب توضیح بدیم فرمایش شیخ. چجوری شیخ میفرماید که ما اینجا دیگه چه نداریم؟ میگد ما اینجا دیگه بفرمایید چیزی تحت عنوان اصل موضوعی نداریم. اصول موضوعی رو میگذارد کنار، میاد سر اصل حکمیه بقاء سمن بر ملک مشتری. خب میگه ما اینجا استصحاب نداریم. شیخ میگه نه، اینجا استصحاب جاری نمیشد. کدوم استصحاب؟ یعنی شما نیان بگون که شیخ انصاری، خب ما میام استصحاب عدم تلف مبیع را میکنیم الهین البی. میگم آقا این مبی یه وقت بود، مشاهدش هم کرده بودم، بعد مشاهدم بود، حالا شک داریم آیا تا زمان بی یا تا زمان قبض مبی تلف شده است یا تلف نشده است. استصحاب میکنیم عدم تلف مبی الهین البی، عدم تلف مبی الهین القبض، در نتیجه هم بی درست میشه هم قبض درست میشه. درست شد؟ شیخ میگه شما این استصحاب رو نمیتونید بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه شیخ میگه ما که به شما گفتیم که اینجا دو تا حادثه دارید، دو حادثه هست، یکی تلف یکی بی، یا به جای بی بگذارید قبض، یا دوتایشو بگذارید. حادثه دوم جمع بین بی و قبض. خیلی خوب، این دوتا حادثه یکی تلف یکی بی یا قبض یا شق سوم بی و قبض، این دوتا حادثه مجهول تاریخ، تاریخ هیچ کدومش معلوم نیست. لذا شیخ فرمود در داستان استصحاب دو حادثه‌ای که مجهول تاریخه، بحثشو کردیم دیگه مفصل، شیخ فرمود شما اگر بخواهید استصحاب کنید عدم التلف تا حین البی را، یا استصحاب عدم التلف تا حین القبض را، این معارض است با استصحاب چی؟ استصحاب عدم البيع تا تلف، عدم القبض، استصحاب عدم القبض تا تلف. این دوتا استصحاب با هم معارضه دارند و بالمعارضه چه میکنند؟ تساقط میکنند. همون بحثی که شیخ گفت که اینا دو استصحاب مجهوله تاریخ در دو حادثه‌ای که مجهوله تاریخ باشن دو تا استصحاب بالمعارضه تساقط میکنن، پس بنابراین استصحاب و تساقط کردن، شما دستتون از استصحاب کوتاه میشه. دستتون از استصحاب که کوتاه شد، نوبت میرسد به اصل حکمی که شیخ گفت که بقای سمن باشد بر ملک مشتری. به این بقای سمن در ملک مشتری تمسک میکنید، میگید شک داریم آیا سمن از ملک مشتری منتقل شده است یا نشده است، اصل بقای سمن است در ملک مشتری. این یه فرمایش شیخ. اگر شما یادتون باشد ما در فرع دوم این را بر شیخ چه کردیم؟ اشکال کردیم. بنابراین این فرمایش شیخ اینجا همون اشکالی که در فرع دوم بر شیخ وارد کردیم اینجام چه میشن؟ بار میشن. و اگر یادتون باشد دو تا اشکال بر شیخ کردیم. یکی گفتیم که اولا شیخ چرا شما هر دو رو آمدی و مجهوله تاریخ میگیری؟ آیا نمیشد یکی اینا معلوم و تاریخ باشد در یه واقع؟ یعنی تاریخ تلف معلومه، تلف مبی را آمده از یک ارگانی، از یک فرض کنیم پزشک قانونی، از نمیدونم اداره بهداشت، از آگاهی آمده، از تاریخ سرقت، تاریخ تلف را اعلام کرد. و اگر تاریخ تلف معلوم باشد، درسته؟ خیلی خوب. یا تاریخ بی معلوم باشد، میشد یا نه؟ میشدم که تاریخ تلف معلوم نیست اما تاریخ بی. چرا؟ چون وقتی که ما تو بونگا قرار داده نوشتن، اون قرار دادی که در بونگا نوشته شده تاریخ داره. توجه فرمودید؟ یا تاریخ قبض معلوم باشد. اگر این دوتا حادثه یکیش تاریخش معلوم باشد، خب پر واضح هست. نتیجه چه میشه؟ استصحاب نسبت به معلوم و تاریخ چه میشه؟ جاری میشد دیگه. دیگه معلوم و تاریخ رو میشد استصحابش. چرا از اصل فرض خارج؟ اتفاقا اصل فرض ما نبود این که هر دو مجهول و تاریخ باشد. اشکال ما بر شیخ همین آقا مجید، پس هفته پیشم نفهمید. ببین اشکال ما نه شیخ دارد فرض رو میبرد محدودش میکنه. فرض ما اختلاف بین بای و مشتری. خیلی خوب، این اختلاف بین بای و مشتری، شیخ دارد اختلاف رو در جایی میگیرد.
من شیخم خودم
که هر دو حادثه مجهوله تاریخ هست. یعنی هم تلف مجهوله، هم چه مجهول است، هم بی یا قبض مجهول. خیلی خوب، اختلاف میتوند باشد در حالی که یکی از دو حادثه مجهوله تاریخ باشه. یعنی تاریخ بی معلومه، تو بونگا با هم وقتی که قرار داده نوشتن، مبایعه نامه رو نوشتن، خب بونگا تاریخ زده است دیگه، از تاریخ بی معلومه. و اگر تاریخ بی معلومه، خب نسبت معلوم و تاریخ که جناب شیخ، خب استصحاب جاری میشد که مشکلی ندارد. خیلی خوب، هاکذا لو فرض تاریخ بی مجهول باشه، خودشون با هم معامله کردن ننوشتن، تاریخ نزدن. خیلی خوب، یه مبایعه نامه بی تاریخ خودشون نوشتن. بسیار، تاریخ تلف لوفرز معلوم باشه. چرا؟ چون اون وقت که ماشین رو دزدیدن همون رو رفتن آگاهی و شکایت کردن، آگاهی همون وقت براشون پرونده تشکیل داد. یا 110 اومده گزارش کرد، گزارش 110 هست سرقت ماشین. خب گزارش 110 تاریخ دارد، پس تاریخ سرقت، تاریخ تلف معلومه. از جو فرمودی؟ خب وقتی تاریخ تلف معلومه، خب اینم یه فرضه، اینم اختلاف میشه، اختلاف بین بایه و مشتری و تاریخ تلف معلوم، اختلاف بین بایه و مشتری تاریخ بی معلوم. شیخ شما برای چیم تشریف آوردن؟ میگون آقا هر دو مجهول. بله میشه دم اختلاف جایی باشد که هر دو مجهول یه تاریخ باشد. به اشکال ما برای شیخ وارده، یعنی شیخ
هر یکیشون معلوم تاریخ باشد، اختلاف
هر دو اگر معلومه تاریخ باشد. کی من یکیشون
یکشان معلوم باشه،
بازم اختلاف میشه. چرا؟ چرا؟ آقا حکم رو نمیدونن. خیلی خوب، ولی تاریخ به این معلوم، ولی تاریخ تلف معلوم نیست. تاریخ تلف که معلوم نیست، بایه میگه قبل بیعه، مشتری میگه چی؟ بعد بیعه. این میشه اختلاف دیگه، با اینکه تاریخ به
اختلاف حل میشه.
کجاش حل میشه؟
وقتی به همون تاریخ مراجعه کنیم.
لا اله
الا الله، قبل از این تاریخ یا بعد از قبل؟
لا اله الا الله، تاریخ قبض معلومه، تلف معلوم نیست. عجبا، بالاخره یکیشه. خب همینه دیگه، بالاخره یکیشه. بایه میگه بعد از قبض، مشتری میگه قبل از قبض. بایه میگه بعد بیعه، مشتری میگه قبل بیعه. و تاریخ چی؟ تاریخ بیع معلومه، نه تاریخ تلف. حالا عکسش کن، تاریخ تلف معلومه، درسته؟ گزارش 110 هست، گزارش پزشک قانونی، دامپزشکی اومده گواهی کرده این گاو فلان تاریخ از دنیا رفته، اینم گواهی مرگ گاو فرض کنید. خب پس تاریخ تلف معلومه، اما تاریخ بی معلوم نیست. بایه میگه قبل این تاریخ گاو فروختم. بایه میگه قبل این تاریخ من دو روز زودتر به تو فروختم، پس تلف در ملک تو واقع شد. مشتری میگه نه تو داری دروغ میگی، دو رو بعد به من فروخته ای، تو گاوی مرده به من فروخته ای، بعد تلف به من فروخته ای، پس بی باطل. پس ببینید اختلاف اینجور هم میشه، یعنی میشد شما یکی از این دو حادثه، دو تلف و بی، تلف و قبض، یکی از این دو حادثه میتوند معلوم و تاریخ باشد و با یا مشتری هم با هم اختلاف داشته باشد. شیخ اعظم انصاری صاف رفته سر جایی که هر دو حادثه چیه؟ مجهوله ی تاریخ. میگه هر دو حادثه مجهوله ی تاریخ هن. وقتی هر دو حادثه مجهوله ی تاریخ هن، رو مبنای خودشون دو تا استصحاب بالمعارضه تساقط میکنن، میگه دیگه ما دستمون از استصحاب کوتاه میشه. میگم خیلی خوب شیخ، علا فرضیم رو مبنای آخوندم که اصلا دو تا استصحاب اینجا جاری نمیشن، رو مبنای شیخ جاری میشن، بالمعارضه تساقط میکنه. میگم خیلی خوب، این حرف شما درست، اما شما چرا اختلاف رو فقط منحصر به این فرض داری میکنی؟ اختلاف بین بایه و مشتری میشد در جایی باشد که یکی از دو حادثه معلوم و تاریخ باشد، و وقتی یکی از دو حادثه معلوم و تاریخ باشد رو مبنای خود شما استصحاب در ناحیه معلوم و تاریخ جاری میشد، در ناحیه مجهول و تاریخ جاری نمیشد. پس استصحابی که در ناحیه معلوم و تاریخ جاری میشد بلا معارضه حکم ثابت. چرا اومدی محل نزاع رو اختصاص میدهی به این مورد؟ این یکی از بروز محل نزاعه، نه تمومش. آقا مجید فهمیدی یا نفهمیدی؟ شیخ یه فرض محل نزاع رو داره میگه، این محل نزاع فروز دیگری هم دارد، فروز دیگرش رو نمیگد. توجه کردی؟ این یه اشکال برشه.
اگر معلوم باشید یکی از اینا که مدعی و ممکن مشخص است اختلاف هم باشید روم مبناه
اختلافه. شمایی که حاکم شرعی میتونی اختلاف رو حل کنی، خود به خود نمیشه.
هر دو پاش هم معلوم باشه میشه اختلاف
باشه. دیدی اختلاف نداره؟
چرا باش معلوم
میگه خر باشم با هم دعوا کنم؟
سر یه چیز دیگه دعوا دارم.
اصلا
مدتش داره سر اون که میگه نه اونجوری اون اونجوری.
آقا اگر تلف معلومه، تاریخ
معلومه، بی تاریخ بی هم معلومه.
خب ما ببخشیم، ما بحثمون این مورد اختلافه. اون فرع قبلی بود آقا. شما پس فرض الان جایی است که یه تلف داریم یه بی، یه تلف داریم یه قبض. الان اختلاف این است که آیا این بی و قبض قبل از تلف بوده یا بعد تلف. اگه قبل تلف بوده بیع و قبض صحیح، از مال مشتری تلف شد. اگر بعد از بیع و قبض بوده تلف، اما اگر تلف قبل از بیع و قبض بوده از مال بایع تلف شده. اینا اختلافه.
اگر یکیش معلوم باشه اینجا اماره حاکمه، رفتم که اماره باشه مثلا موقع
شما اختلاف رو حل میکنی، اونا دعواشونه.
دعواشون باشه،
عجب
بالاماره.
اشکالی نداره. ما بحث در
نه استصحاب.
آقا
شما نمیتونید بگید اگر جایی یکیش معلوم باشه استصحاب اصل عملیت در جایی است که اماره وجود
داره. خب بله
اینجا اگر یکیش معلوم باشه دیگه نمیشه استصحاب داره.
آقا در مورد معلوم التاریخ استصحاب جاری می شود، در مورد مجهول التاریخ استصحاب جاری نمی شود. حرف ما به شیخه. اختلاف بین بایع و مشتری اما از فرض شیخه. شیخ یکی از فروض اختلاف رو دارد می کند. فروض اختلاف جایی هم می تواند باشد که یکی از دو حادثه معلوم التاریخ باشد، بازم اختلاف می شود. و شیخ این رو متعرض نشده، اینو قبل گفت. مضافم به این که اگر یادتون باشد گفتیم که استصحاب عدم التلف تاهین البی بی رو ثابت میکند و قبض رو ثابت میکند که صحیحه. اما این طرف استصحاب تلف آیا ثابت میکند عدم البی را؟ اینجا میگم بله ثابت میکند، در حالی که اگه یادون باشد تو دوتا فرع قبل میگفتیم ثابت نمیکن، ولی اینجا ثابت میکند. چرا؟ به خاطری که اگر شما استصحاب عدم البی کردید تاهین تلف، خود به خود یعنی بی بر معدوم واقع شده است و بی بر معدوم چیه؟ باطله، اصلا بی نیست. یعنی بی احتیاج دارد به یه سمن، به یه چی؟ مسمن. بی احتیاج به یه مبی داره. اگه شما چیزی نداری که بفروشی، خب بی چیه؟ اصلا بی وجود ندارد که ما بخوام حکم بکنیم انه صحیح او فاسد. بی باید یه چیزی باشد که شما بفروشی. اگه شما چیزی نداری که بفروشی، بیعی دیگه در کار نیست اصلا. پس بنابراین اگر استصحاب کردی چی؟ عدم البی تاهین تلف. اونجا میگفتیم تو فروع قبل میگفتیم استصحاب بقاء، استصحاب عدم بقاء اوصاف، استصحاب بله اینکه اوصاف باقی نمانده است تا حین البی این اگر بخواد اثبات کند که بی واقع شده است بر ذاتی که اوصاف را نداشته باشه مثبته، اونجا یه اصل مثبت درست میکرد، اون مثبت میشد. بله، چون دو تا فرض داشت، یه ذاتی بود که اوصاف را دارد، یه ذاتی بود که اوصاف را ندارد. شما استصحاب میکردی که اوصاف نیست تا زمان بی، این اثبات نمیکرد بی باطله، باید ثابت میکردی بی وقع بر ذاتی که اوصاف ندارد. پس بنابراین این بی وقع بر ذاتی که اوصاف ندارد مطلبی شما رو درست میکرد. استصحاب نمیتونه ثابت کند بی وقع بر ذاتی که اوصاف ندارد، میشد اصل مثبت. چرا؟ چون عقل حکم میکرد که ذات از دو حال خارج نیست، یا اوصاف را دارد یا اوصاف را ندارد. وقتی میگفتی بله استصحاب میکنیم عدم الاوصاف را تا زمان بی، وقت باید میگفتی پس وقع البی علا ذاتی که اوصاف را ندارد. این پس وقع البی علا ذاتی که اوصاف را ندارد، این اصل مثبت، لذا میگفتیم این جاری نمیشه. اما تو ما نحن فی اصل مثبت نیست. چرا؟ چون نرفته رو ذاتی که اوصاف دارد و ندارد. ذات دو حالت داره، یا اوصاف دارد یا ندارد، اما مبی یا هست یا نیست. توجه فرمودید؟ دیگه نمیشه مبی شق سوم ندارد، یا مبی هست یا مبی نیست. همینقدر که شما بی ادرف رو مبیی که نیست، وقتی مبی نیست بی خود به خود باطله دیگه، چون شما چیزی رو فروخته ای که نیست، وقتی چیزی رو فروخته ای که نیست خود به خود باطله. توجه فرمودید؟ مثل عقدی میشد که بین دوتا مرد بخونی، او زیفر آقا را که چادر سرش کرده بودند و نشونده بودنش مقابل شیخ، توجه فرمودی؟ شیخ هم بیچاره فریب خورده بود و عقد خونده بود و رفته بود طرفش به زور چادر رو پس کرده بود، دیده بود یه نره خره. توجه میکنی؟ خب این عقد چیه؟ این عقد چی شد؟ شما میگوی عقد بود حالا که کشف شد باطله، یا میگوی اصلا این عقد از اول چیه؟ اصلا هوا ان منصور، این عقد هیچی نیست. اگر شما مبیعیم که تلف شده است میفروشی، این بی نه اینکه بیعی باشد و ما شک داشته باشیم صحیح هست یا باطلی، اصلا بیعی نیست، چون یه طرف بیعی نیست اصلا. وقتی یه طرف بیعی که جنسی برای فروش باشه نیست، اصلا به یه تحقق پیدا نکرد. پس اینجا اصل مثبت نمیشه، لذا اینجا در فرض مجهول تاریخ حرف شیخ درست، درست شد؟ اصل مثبت نمیشه، حرف شیخ درست میشه. اما اون اشکال اولمون وارده بر شیخ که میگم شیخ اختلاف منحصر نمیشه به مجهول تاریخ، اختلاف میتواند یه طرفش معلوم و تاریخ باشه و اون طرفی که معلوم و تاریخ استصحاب درش جاری میشد بلا معارضه نتیجه هم میگیریم. در جفر مدیر یعنی چی؟ یعنی تاریخ بی معلومه. خیلی خوب، میگو ما استصحاب چرا میکنیم؟ بی رو میکنیم. تاریخ تلف معلومه، استصحاب تلف رو میکنیم و در نتیجه اون حکم ثابت میشد و اختلاف برطرف میشه. خب این یه حرفشه، میگه استصحاب در مجهوله تالیخ بر معارضه ساقط میکند. اینجا از شیخ میپذیریم با اون تعلیقی که زدیم که شیخ دایره اختلاف رو بدون جهت زیغ کرد. حرف دوم شیخ، شیخ اینجا میگه شما نه یعنی اینجا یه اصالت و صحه جاری کنین دو. یعنی اگر کسی بیاد بگد آقا ما اینجا یه اصالت و صحت جاری میکنیم، شک داریم، مبی توهین عقد و قبض بوده یا نبوده و عقد خونده شده و قبض واقع شده، چون قبضش گفتیم قبض کلیدی بوده، کلیدو باید میداده و کلیدو داده. خیلی خوب، عقد خونده شده و قبض واقع شده است، حالا شک داریم آیا عقد صحیح هست یا باطل، شک داریم قبض صحیح هست یا باطل. اصالت و صحه، درست شد؟ اصالت و صحه میگه عقد صحیحه، اصالت و صحه میگه قبض صحیحه. بنابراین ما رو اصالت و صحه حکم میکنیم، به صحت عقد، به صحت قبض. الانم که مال تلف شده، پس بنابراین از مال کی تلف شده؟ از مال مشتری تلف شده. توجه میکنی؟ شیخ میگه این حرفو نزن. چرا شیخونا این حرفو نزنی؟ میگه صاحب جواهرم یه همچه حرفی گفته، قصه اصالت و صحه، ولی اون حرف صاحب جواهرم درست نیست. چراش هم حالا عرض می‌کنم. صاحب جواهر کجا گفته؟ در بیع عین مرهونه. بحث کردیم دیگه، یادتون باشه پارسال بود بحث. در بیع عین مرهونه رحم چه بود؟ آقای سعادت 5 میلیون از من قرض می‌خواد. میگم آقای سعادت 5 میلیون قرض میخوای، تو تا فرش خونه دونو ورد و بیار پیش من. چی بگذار؟ گرو بگذار، رهن بگذار تا من 5 میلیون رو بهت بدم. دو تا فرش میاد میذاره، دو تا فرش که میذاره از من یه اجازه میگیره، میگه آقا این فرش ها گرو پیش شما، اما به من یه اذن در بیع این فرش ها رو بده. درسته؟ من مرتهن، آقای سعادت راهب، من مرتهن، من مرتهن به آقای سعادت راهب اذن در بیع میدم. میگه آقا اجازه بده اگه مشتری خوب خورد بفروشم، که خب اگه بفروشم میام چیکار میکنه؟ پولی تو رو بهت میدم، بقیهشم خودم برمیدارم. این اذن در بیع رو به من بده. منم گفتم باشه، شما در بیع معزونی. درست شد تا اینجا یا نه؟ ثم من بعد یه هفته دو هفته بعد مدتی من از اذن در بیع خودم رجوع کردم. اذن در بیع من مالی من بود دیگه، من داده بودم، حالا پس گرفتم. حالا من اذن در بیعم رو پس گرفتم، آقای سعادتم فرشا رو چیکار کرده؟ فروخته. همین مسئله اونجا میاد. درست شد یا نه؟ اگر بیع آقای سعادت قبل از رجوع من در اذن باشه، بیعش چیه؟ صحیح. بیعش صحیحه دیگه، چون فروخته بود منم اذنش داده بودم، بیعش صحیح. اگر بیعش بعد از رجوع من در اذن باشه، بیعش چیه؟
باطله.
بیعش باطله دیگه، چون راهنه مالش رهن بوده. ار راهن و المرتهن کلاه ما ممنوعانه من التصرف، حق بیع نداشته، رفته بیع کرده، بیعش چیه؟ بیعش باطل. الان اینجا الکلام درسته یا نه؟ یعنی یه اذن در بیع بوده، یه راه، یه بیع. من مرتهن اذن در بیع دادم، ثم رجوع کردم، راهنم فروخته، حالا اگر بی قبل از رجوع در اذن باشد البیع صحیح، اگر بعد از رجوع در اذن باشد البیع باطلون. کدومشه نمیدونیم. آقای سعادت میگه قبل از رجوع من فروخت. خیلی خوب، من میگم بعد از رجوع فروخت. اختلاف شد. اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا همین ما نه عین ما نه نفیه. توجه کردی؟ یعنی به عین این مسئله در راه هست. صاحب جواهر علی الله مقامه الشریف در باب رهن که طرح میکنه، صاحب جواهر میگه ما اینجا دو تا اصالت و صحه داریم. یکی اصالت و صحه در باب بی. آقای سعادت یه مسلمونه معامله کرده، اصل اینه که معامله ی آقای سعادت چیه؟ صحیح. اصالت و صحه بی آقای سعادت رو میگیره. اصالت و صحه به ای آقای سعادت رو میگیره. سمه یه اصالت و صحه دیگه هم صاحب جواهر درست میکنه. میگه مرتهنم که از اذن خودش رجوع کرد و گفت من دیگه اذن در بیع رو برداشتم، ساقط کردم، اینم فعل مرتهنه. اصل این است که اینم صحیحه. پس اصالت و صحه در رجوع، اصالت و صحه در رجوع من مرتهن. وقتی که مرتهن رجوع کرد اگر بای فروخته باشد دیگه این اذن چی چیه؟ این رجوع چیه؟ دیگه این رجوع باطله دیگه. این مثل رجوع بعد پایان عده است. توجه کردی؟ اگر مردی که زنگ زد به ضعیفه که طلاقش داده، گفت که خانم من رجوع کردم، زنه یه خندهی کرد و گفت رجوع کردی اما من دیشب بار سومم عادت شدم،
اما حالا
بنابراین دیگه رجوع شما اثری ندارد چون به عادت سوم رجوع دیگه عده چیه؟ تمامه. به رویت اول و قطرت دمن که در اول و قطرت دمن که در رجوع که در عادت سوم خارج بشن عده خلاصه. الان این عده چه شده است؟ الان این عده تموم شده. حالا که عده تموم شد، توجه می‌فرمایید؟ خب زنه گوشی تلفن رو برمی‌داره، تا گفت رجوع کردم می‌خنده، میگه من دیشب عادت شدم، ببخشین عادت سومم بود و رجوع شما دیگه اثری ندارد چون رجوع بعد از عده. حالا شده باشد یا نشده باشد رجوع باطله دیگه، چون عدهش تمام شد. چون رجوع حق زوج است مادام کون زوج فل عده. اگر از عده خارج شد دیگه رجوع اثری نداره. رجوع منم در اذنم، خب بلا تشبیه بین زوج و آقای سعادت، رجوع منم در اذن در این بی مادامی است که آقای سعادت نفروخته باشه. اگه آقای سعادت بهش گفتم آقای سعادت من اذن ما در بیع برداشتم و حواست باشد مال نفروش، یا گفت آقا ببخشید من که دیرو فروختم، دیروز اذنم داشتی، خب این رجوع من میشه چی؟ میشه باطل. درست شد؟ خیلی. لذا صاحب جواهر میگد یه اصالت و صحه در رجوع هم داریم. الان شک داریم آیا رجوع مرتهن باطل است، یعنی بی قبل از رجوع بوده، یا رجوع مرتهن صحیح است. خب اگر رجوع وقت میگه اصل اینه که رجوع مرتهن صحیح، ثم میگه این دو تا اصالت و رجوع رو داری، این دو تا اصالت، این دو تا اصالت و صحت، اصالت و صحت البی کار آقای سعادت رو درست میکنی، اصالت و صحت رجوع کار من رو درست میکنه که رجوع من صحیحه. میگه این دوتا اصالت و صحت جاریست، دوتا اصالت و صحت حکمش با هم تنافی داره، اگر بی صحیح باشد رجوع باطله، اگر رجوع صحیح باشد چی باطله؟ بی باطله. این دوتا با هم تنافی میکند، صاحب جواهر میگه دو تا اصالت و صحه با هم تعارض میکنن، ما نمیدونیم کدومشو جاری کنیم. خیلی خوب، پس بنابراین صاحب جواهرم اصالت و صحه را اینجا جاری میکند، اما چون دو تا اصالت و صحه میشه گیر میفتن دوتاشو، چون نتیجه دوتاش خلاف همه، دوتا اصالت و صحه را میگد بالمعارضه با هم تساقط میکنن. شیخ میگد چی؟ شیخ اول به صاحب جواهر اعتراض میکنه و اون اعتراضش چیه؟ و اون اعتراضش این است، میگه آقا اصالت و صحه در بی جاری میشد تو فرض مرتهن و راهن و مرتهن، میگه اصالت و صحه در بی جاری میشد، اصالت و صحه در بی که جاری شد یعنی بی آقای سعادت محکوم به صحت، وقتی بی رو شما محکوم به صحت کردی خود به خود رجوع مرتهن دیگه چه میشد؟ موضوعش منتفی میشد. وقتی بی صحیحه در چی چی میخواد رجوع کند مرتهن؟ چیزی نیست که باریکلنا دیگه خواد بگید من راضی نیستم که تو بی کنی، این که بیشه کرده خلاص شده رفته. بنابراین شیخ به صاحب جواهر اعتراض میکنه آقا بعد جریان اصالت و صحه در بی موضوع اذن مرتهن خود به خود چه میشد؟ منتفی میشد. وقتی موضوع اذن مرتهن منتفی شد شما دیگه در اذن مرتهن نمیتونی اصالت و صحه جاری کنی. این اعتراضش به صاحب جواهر. خیلی خوب، خب شیخی که بر صاحب جواهر این اعتراض رو میکند با این شیخ در ما نهنفی اصالت و صحه رو جاری نمیداد، میگه آقا اصالت و صحه در ما نهنفی جاری نمیشد تو بحث ما، بحثمون چه بود؟ تلف و بی. میگه شما نمیتونی بگوی آقا بی صحیحه، در نتیجه تلف در مال کی واقع شده؟ در مال مشتری واقع شده است. این حرف رو نمیتونی بزنی. چرا؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.